بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بحث ما در ولایت پدر و جد نسبت به بالغه باکره رشیده به اینجا رسید که ما دو روش دو فقیه بزرگوار بحرانی و نجفی در حدائق و در جواهر رو مطرح کردیم و نوع یا روش استنباط و استدلالشون هم به نوعی با هم یک مقایسه ای داشتیم و به اینجا رسیدیم که ما در اون بزنگاه بحث که در موردی که امکان جمع بین دو نظر ولی و دختر نباشه در اینجا چه باید کرد؟ احتیاط جمع بین رأی این و تشریک وقتی که ممکن نباشه، این عمل به این احتیاط وقتی عملی نباشه یعنی غیر قابل تحقق باشه اینجا چه باید کرد؟ آیا قائل میشیم به بطلان عقد اگر دختر عقد را اجرا کرد یا قائل میشیم به سقوط اعتبار این ولایت؟ توضیحاتی دادیم در جلسه گذشته. یکی از راه‌هایی که میشه اون رو هموار کرد برای فهم بهتر این بحث و چگونه باید موضع‌گیری کرد از روش شهید صد در بحث ولایت امیرالمومنین علیه السلام و همینطور شهید حکیم در بحث امامت، اینا آمدن بر اساس اون روش استقرا یا منطق استقرا با جمع آوری قرائن سعی میکنیم که ما اون خواسته شارع را متوجه بشیم. حالا میدونید در بحث در کلام روایات فضائل فی حد نفسها امامت را اثبات نمیکنه برای اهل بیت. وقتی که امامت اثبات نمی کنه میگن اینا غیر قابل استدلال برای امامت، چون باید یا آیه یا روایت دال بر امامت و نص بر امامت بیاره. شهید صدر از روایات فضائل دلیل درست میکنه، همینطور شهید حکیم، که این فضائل را اگر کنار هم ما بگذاریم مثل اون بحث تواتر چی داریم؟ تواتر لفظی داریم، تواتر اجمالی داریم، تواتر معنوی داریم. اینجا هم یک چنین حالتی، یعنی با جمع آوری قرائن ما به یک نتیجه خیلی روشن و منطقی میرسیم. این روش رو ما میخوایم اینجا توی بحث ازدواج این باکره رشیده به کار بگیریم به این شکل. ما وقتی ببینیم خود اسلام نسبت به ازدواج بسیار بسیار حساسه، چرا؟ چون یک خط فاصل بیان اسلام و غیر اسلام در همین جاست که اسلام زنا را و ورود در یک رابطه نامشروع قدغن میکنه و نسبت به او وعده آتش میده و جامعه ای که به چنین سبک زندگی گرفتار میشه هشدار میده که این جامعه به سمت نابودی حرکت میکنه. در مقابل ازدواج را ترویج میکنه، تشویق میکنه و تسهیل میکنه، یعنی میگه ازدواج، اینقدر راجع به ازدواج روایات که قبلا خوندیم روشنه که تسریع در ازدواج دختر، تسهیل در ازدواج دختر، حتی در بحث خود ازدواج شاهد نمی طلبه، در طلاق شاهد می طلبه. طلاق را سخت می کنه، اما ازدواج و تشکیل کامل خانواده را سر می کنه و سفارش به تسهیل به والدین، به خود دختری که می خواد ازدواج کنه، هرچی که در صدد تسهیل این ازدواج بوده ما اینه در روایات می بینیم. یعنی مطلوبیت ازدواج برای دختر، اون هم در سن بسیار بگیم، بعضی میگن زودرس، ما میگیم به هنگام ازدواج، به هنگام دختر در اوائل بلوغش. خب اسلامی که این گرایش را داره، یعنی این جهتگیری، تعبیر شیسر اتجاه و تشریع، این فلشی که توی این روایات به ما میده، میگه آقا این امر بسیار مهمه، اگر دختر بمونه چه میشه؟ فاسد میشه، خراب میشه. در خانه بمونه و ازدواج نکنه، میوه ایست که فاسد میشه و قابل استفاده نخواهد، و بعد این دردی میشود برای خودش و برای دیگران. و مثال هایی هم داشتیم، اشاره کردیم، بعضی از دختران، بعضی از خانواده های متدنیه که سخت گیر بودن، پدر مادرشون رو بعدها در بزرگسالی لعنت میکردن. و خب حالا اسلامی که این مسیره، حالا بیاد در این ازدواج با بحث ولایت که مطرح شد سخت گیری کنه، این سخت گیریه با اون تأثیر خیلی ناسازگاره. لذا این نوع از توجه به موضوع ازدواج من هر رو ندیدم که مطرح بشه. فقط آقایون رفتن دنبال مثلا بعضی عناوین ثانویه، بحث لا حرج و از خدمت شما لا ضرر، و بعد اشکال کردن که این اثبات حکم میکنه، نفی میکنه، یا فرض کنید دنبال بحث عدل، عدل میگن خب موجب سقوط ولایت بدنه، اگر عدل کند دختر رو از ازدواج، مانع ازدواجش بشه. بعد میگویند که این عدل دلیلش اجماعه، اجماع هم دلیل لبیه، دلیل لبی هم قدر متعقلش رو باید بگیریم. یعنی این سبک از استدلال برای اینکه ما نسبت به این ولایت طوری حساسیت نشون بدیم که منتهی بشه به ضد تمام آنچه که اسلام برای تحققش و تسهیلش بسیج امکانات کرده و فرهنگسازی داره میکنه، این خودش یک سؤالی جدی به وجود میاره. و اشاره هم کردیم که ما آخر این سقوط ولایت پدر در صورت نبود، در صورت عدم امکان اخذ اجازه باشه، اما این میشه از اجازه گرفت، در صورت عدم وجود والدین، در صورت مسافرت والدین، یعنی ابوین. خب وقتی که شما این مقدار آمدید و این اجازه رو دادید و حالا الان به بنبست داره میرسه، پدر نظر نمیده، رأی نمیده، موافقت نمیکنه، دختر نیاز داره، اینجا چه کار باید کرد؟ خب اگر قائل بشیم به این که این ولایت اینجا کماکان به قوت خودش باقیه، به بنبست میرسیم در این امر ازدواج این دختری که نیاز به ازدواج داره، آیا میتونیم ما ملتزم به این بشیم؟ بعد در بحث عدل هم یک دو تا نکته مطرح میشه که عدل میگن این است که پدر صلاح نبیند این ازدواج را، یا صلاح نباشد. بین این دو هم فرق هست. من صلاح نمیبینم، من صلاح نمیبینم، من پدر با این زاویه دید خودم من میگم مصلحت نیست، اما ممکنه خودش مصلحت باشه. صلاح دختر نباشد یا پدر صلاح نداند، این هم خودش نکته ایست که میشه اینا را از هم جدا کرد. حالا ما ببینیم در هر دو صورت از نظر ولی این ازدواج صلاح نباشد و اون دختر هم الان نیاز به ازدواج داره و الان اگه ازدواج نکنه به حرام میفته، به زنا میفته. خب قطعا شارع مقدس این بستری که برای وقوع او به حرام داره فراه میشه قطعا این را نمیپسنده و نمیپذیره. و اینجاست که این بحث اصلی خودش خوب نشون میده که اینجا بحث یعنی رأی به تشریک حلال مشکل نخواهد بود. اینجا مثل نظر صاحب جواهر میتونه حلال مشکل باشه که ما مثلا دنبال تقویت این نظر حالا با این روش داریم حرکت میکنیم. حالا اینا اگر دوستان سوال یا نقدی دارن بفرماین تا بخش بعدی رو منتقل
بشه. این اشکال فقط به قول تشکیک وارد میشه، یعنی قول به تشکیکی که میتونه باعث بشه که ازدواج دختر به تأخیر بیفته.
بله، و اون قولی که قائل به تشکیک نیست اما ولایت پدر رو مطلق میدونه و هیچ حقی برای دختر قائل نیست.
نه دیگه، چون قول به تشکیک رو باشه خیلی موارد میشه که پدر و دختر یعنی با هم به اختلاف بخورن و هیچ کدوم نمیتونن به اتفاق بیفتن. اینجوری میشه که ازدواج دختر به تأخیر میفته. اما اگر مطلق دختر اختیار داشته باشه یا مطلق پدر، بالاخره این هر کدوم به نظر خودش میتونن این رو، این ازدواج رو جاری بکنن. پس دیگه
کیش
پدر برای که شما حالت قرض رو اینطوری گرفتید که دختر میخواد پدر مانع میشه، خب از اون طرفش هم داریم
که
یه موقعی هم هست دختر میگه من نمیخوام ازدواج کنم، پدر میگه نه اجبارا باید ازدواج بکنیم.
خب نمیتونیم
این موارد رو در نظر بگیریم؟
نه این هم نمیتونیم.
قائل شدن به رضایت پدر میتونه راه خوشا باشه برای ازدواج سریع کرده دختر؟
نه یا پدر دختری که زیر بار خواسته پدر بره که مشکلی نیست، این که هدف را محقق میکنه، یعنی اون داره تسلیم میشه با رضایت میده برای نظر پدر یا هر چی پدر بگوید، این مشکلی ایجاد نمیکنه، این اتفاقا در جهت تحقق اون هدف است. توجهی؟
نه خواهر گیریم که آره دختر
ببینید اول یک بحث یک اما که داریم این که مفروغون عنه همه قبول دارن که پدر نمیتونه اجبار کنه دختر را، اون صغیره است که اونجا بعد اگر بالغ شد جای بحثه که حالا میتونه فسخ کنه یا نه، اما نسبت به کبیره رأی اونه، یعنی رأی اون مطرح حتی در یعنی بدون موافقت او پدر نمیتونه مجبورش کنه به ازدواج. ببینید فرض اینه که احتیاج به ازدواج داره، یه وقت محتاج ازدواج نیست.
بحث ولایت مطلق پدر کجا به کار میاد؟ تفاوتش کجا نشون داده میشه؟
اونجاست که این دختر عقد کنه این بعد بیاد نقضش کنه و این عقد را فسخ کنه.
خب ازدواج چه؟
بله خب همین دیگه، اگر اون ولایت قائل شدید او حق فسخ داره، خراب خود عقد را به هم میزنه. لذا در حالی که این نظر وسط متوسط میگه اون نمیتونه نه او رو فسخ کنه، بلکه این الان چی میگه؟ اونه که میگن از باب شرطه که بعد حمل حق بشه شرط متأخر، باز مشکلی ایجاد نمیکنه. اون زمانی یعنی اونی که مشکل داره ایجاد میکنه این است که شما ولایتی به پدر بدید که باعث تعطیل مصالح دختر بشه و حق او را از بین ببره، نادیده بگیره و او مدعی صلاح دختر باشه به این تصمیم که میخواد برش بگیره. که حالا بحث باز این ازدواج اجباری یا اکراهی اینجا باز مطرح میشه، آیا این مصداق چیه یه چنین ازدواج هایی، یا اگر عقد کنن بعد او تن بده یعنی بره خانه شوهر ولی بعد راضی بشه دختر به این ازدواج. بود موردی مادر یکی از دورها مادری اومد گفت من الان احساس ظلم میکنم نسبت به پسرم، من مجبورش کردم دختر خواهرم را بگیره، دختر خالش، و نمیخواست و الان هم کلی بچه داره ازش، و الان رفتم بهش گفتم که بیا یه زن دیگه برات بگیرم، گفت نه دیگه مادر، اون وقت که من مایل نبودم دیگه هر کردی دیگه، و من دیگه احتیاجی به زن ندارم، من نمیخوام ازدواج کنم. تن داده. حالا این پسر بوده که هیچ ولایتی هم برش نبوده، ولی برای احترامی که برای مادرش خالش داشته تن داده به این ازدواج. حالا بحث ما سر این که خارج از هم موضوعه، دختری است که او نظر شرطه، ولی آیا در کنار نظر او ولیش که حضور داره و ممانعت میکنه، و اگر عبر باشه که آقایون قائل به سخوت عبره، ولی اگر عبری نبود، اگر عبری نبود ولی خلاف خواسته دختر بود، اینجا عقدی که این دختر انجام میده با اختیار خودش با رضایت خودش، آیا ما ملتزم به ابطال به بطلان این عقد میشیم چون اون پدر موافق نیست، یا این شرط اگه شرط باشه، این شرط در کنار این یعنی شرط سلامت عقد و صحت عقد فراهم نباشه، آیا این عقد معلق میمونه، این عقد باطل میشه اگر خصوصا رد کرد و رضایت نداد؟ یه وقت رضایت نمیده و رد هم نمیکنه، درنگ میکنه، باز امکان حلش هست. ما میگیم در جایی که دیگه امکان حل نباشه، اونجا این ولایت میتونه موجب ابطال عقد بشه، و بعد چی میشه؟ این وقتی به شبهه خواهد شد یا این زنا خواهد شد، تو این فرض داریم صحبت میکنیم. خب اسلامی که زنا را من کرده، بعد آمده این عقد را این چنین داره مدیریت میکنه از لحاظ قانونی، و این مورد را به یک خلاصه به ضد آنچه که اسلام میخواد داره تبدیل میکنه. این امکانش هست؟ اسلامی که این همه داره توصیه میکنه به تسهیل و ترغیب و تصحیح و عدم وقوع در انحراف اخلاقی زنا و غیر زنا و نمیدونم خود ارضایی و امثال اینا، بعد اسلام بیاد اینجا یه چنین دست‌اندازی درست کنه؟ بله، شما یک نگاه جامع که داشته باشید بگید خب اسلام اومده که اولا این خانواده که میخواد تشکیل بشه، حالا بریم با اون بحث نظام خانواده میتونیم نگاه کنیم، این خانواده مطلوب چه جور خانواده‌ایه، روابط در درون خانواده، فامیل هایی که مربوط به این خانواده هستن، یعنی والدین زوجین و خانواده های اینها که با هم مرتبط میشن از لحاظ رحم پیدا میکنن، رابطه سببی و نسبی به وجود میاد، بعد آثاری بر این روابط بار میاد، و در جهت تحکیم این کانون خانواده خب اسلام خیلی سرمایه گذاری کرده و توصیه های فراوانی به زوجین و به خانواده های زوجین کرده. این را ما باید به سرانجام برسونیم. خب در چنین مواردی که به مشکل برخورد میشه، در صورت اصلاح ذات البین، همونطوری که بعد از ازدواج اصلاح ذات البین رو مطرح میکنه، قبل ازدواج هم توصیه کرده که سعی بشه در ایجاد یک چنین رابطه سالمی بیان افراد، و این رو برای این سعی ثواب بسیار فراوانی شارع قرار داده. خب که اون بیت زوجیت و اون کانون خانواده تشکیل بشه. با این نگاه اگر به مسئله نگاه کنیم، باز در اینجا ما در چنین شرایط حادی چه چیزی اقتضای اون یک نظام الگویی مطلوب یا حداقل مطلوب های تشکیل کانون خانواده، اون حداقل مطلوب ها چه خواهند بود با توجه به اینکه اسلام میخواد انسان را از وقوع در گناه صیانت کنه؟ آیا در اینجا اصرار بر این وجود چنین ولایتی، آیا دامی خواهد بود برای این دختر که در حرام بیفته، یا باید این ازدواج یک ازدواج قانونی و رسمی تلقی بشه؟ که حالا خب بعضی ها به همون عموم اوفو بالعقود و امثال اینا توسل کردن، که حالا بعضی ها هم رو اون اشکال میکنن که اون که جزئیات رو که مطرح نمی کنه، اصل عقدی اگر حاصل شد، عقد صحیح درست شد، وفای به او لازمه. حالا ما بحث ما در صحت این عقده که حالا میگن این دیگه پس اول کلامه، نمیتونیم به اون تمسک کنیم. خب اینجاست که باید یک قول فصلی و کلمه فصلی باشه که بتونه این مو رو از ماس بکشه بیرون در چنین شرایط حساسی. لذا اینجا بحث اون اتجاه و تشریع شهید صد به نظر میرسه خیلی میتونه کارگشا باشه و ذهن را باز کنه به اینکه قیودی که شارع مقدس داره میذاره در جهت حفظ سلامت خانواده، سلامت روابط خانوادگی و امثال اینها به چه سمتی باید این قانونگذار حرکت کنه. که حالا هم شما ببینید الان در قانون مدنی هم در مواردی میگه خیلی خوب قاضی اینجا بیاد و کلمه فصل رو بکنه، حتی دیگه مسئله پدر اگر به هر دلیلی معذور بود دیگه شما یه مرجع قانونی داشته باشید برای تصمیم گیری. خلاصه بحث رو ما با از دو زاویه، یکی با همین روایات موجود و اون روش‌های متعارفی که فقها برای بررسی روایات و حل رفع مشکل تعارض بین روایات بود، یه مسیری بود. یه مسیر این است که حالا این گفتیم به دو سبک دو فقیه بزرگوار حرکت کرد، دو نتیجه متفاوت رسیدن. ولی یک راه حل دیگری این است که ما بیاییم و اون مجموعه قرائنی که در بحث ازدواج و تشکیل قانون خانواده اسلام بسیج کرده اینا را در نظر بگیریم، بعد بگیم در این یک منظومه این چنینی جایگاه این ولایت کم و کیفش چگونه و چقدر باید باشه، یعنی دوز این ولایت و سهم این ولایت و نقش این ولایتی که اگر ثابت باشه که هست تا کجاست و کجا میشه این ولایت را دیگر به یک نوعی نادیده گرفت و از او گذشت به خاطر اینکه از فاسد به افسد گرفتار نشه. این بحث اصلی که درگیرش بودیم. بعد یک بحث دیگر میموند که حالا اینم فرصت امروز خواهد یا نه، بحث بکارت و تیبوبت هست که حالا اون بخواه وارد اون بشیم یک کمی مفصل باید با خلاصه اقوال و ادله روبرو بشیم و ببینیم این تیبوبت با چی محقق میشه. الحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.